أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که به قول مرحوم آقای سبزواری پیش کفایه ما میخوندیم، ایشون نقل میکرد که مرحوم آقای نائینی گاهی من فرمون سر دست عود الى بدع، بازگشت به چیزی که قبلا ذکر شده. به محضرتون عرض میشه که در مسئله 13 صحبت در این است که آیا بعض از اموری که درشون تعدد غسل ذکر شده از قبیل بول که فرمود دو مرتبه باید بشوری، یا روی بدن دو مرتبه آب بفاشی، یا در ابانی که به طور کلی فرمود باید 3 شسته بشه، یا در اناء خم که فرمود باید مکررن شسته بشه، یا در انایی که خنزیر در او لب زده فرمود 7 باید شسته بشه، یا در انایی که جرز در او یعنی موش بزرگ در او مرده باید مثلا 3 اقلا شسته بشه. آیا صحبت در این است که این گونه ابانی که درش تعدد آمده و شستن مکرر آمده، آیا اینها با آب قلیل فقط در تعدد شرطه، یا در آب کثیر هم مثل آب کر هم باز تعدد معتبره و باید 3 یا 2 شسته بشه؟ تمام سخن در اینه که آیا همونطوری که مرحوم سید در عبارت عربه میگه، میخواد بفرماید که اون مجاسم ان اون ظروف نجس یا هر شیئی که متنجس شده و در اشق قسل او تعدد شرط شده است، میفرماید تمام این موارد تعدد در آب قلیله، ولی اگر همه این مواردی که تعدد در او ذکر شده در آب کثیر و آب کر شسته شود، تعدد لازم نیست. در مقابل این قول ما می‌بینیم شیخ در کتاب خلاف و مفسود و همچنین مرحوم علامه در کتاب مختلفش در بعض از بزرگان حتی محقق فرموده است در آب جاری قبول یه مرتبه شستن کافیه، چون در روایات آب جاری را خودش فرمود مرتن واحده، اما در غیر آب جاری آب کثیر یعنی آب کر و حتی غیر آب مثل آب مثلا از کنم که چاه اگر جاری نباشه در اونجا میخوان میگن تعدد ثابته ولو آب قلیل نباشه. بر این اساس چون مسئله مقدار مهم و مورد اختلاف قرار گرفته و بزرگان در اینجا نظریه متفاوت دارن، یک استقصایی نسبت به تک تک این موارد مرحوم استاد خویی آورده و ما هم بیاریم، بعد اثبات خواهیم کرد که قبلنم عرض کردم که اون ادله‌ای که درش تعدد شد شده است و آمده از قبیل مثلا بلوغ کلب، از قبیل تنجس به بول که تعدد در او آمده، این ادله اگر اطلاق داشته باشه به اختصاص به آب قلیل نداشته باشه، لا محاله میگیم تعدد معتبر است، خواه در آب قلیل شسته شود یا در آب کثیر. و اگر بنا شد که در اون ادله‌ای که تعدد آمده اطلاق وجود نداشت، ناگزیر مرجع همون ادله کلیه است که فرمودن هر نجسی را اغسله بالماء، به اون ادله عکس میکنیم و میگیم به مقتضای اطلاق عام اول شستن یک بار کافیه. حالا اون مواردی که فضلای محترم در او تعدد شد شده است، چهار قسم، این چهار قسم را به عرضتون برسانم که در اون چهار قسم تعدد آمده. اون چهار قسمی که درشون تعدد آمده است عبارتن از: یکی متنجس بالبول. در مورد متنجس بالبول خود روایات وارد شد که باید اغسله بالماء مرتين و بالماء الجاري مرة واحدة. پس مورد اول عبارت است از غسل، از تنجس به بول، که مسئله این را قبلا مرحوم سید در مسئله چهارم مفصلا ذکر کرده بود که در اونجا ما می‌خواستیم عرض کنیم که در اون روایاتی که وارد شده بود اغسلهم بالماء مرتين فرقی نمی‌کنه، اطلاقش اقتضا داره چه در آب قلیل و چه در آب کثیر. فقط فرموده بالجاری مرتن، فقط جاری را گفته است که یک مرتبه کافیه در اون روایات، ولی در آب قلیل و کثیر فرقی نیامده. فرمود اذا کان متنجس به بول باشه اغسله مرتين. طبق اطلاق حکم میکنیم که در مورد بول، ولو اینکه آب جاری باشه، نه آب کثیر باشه، دو مرتبه واجب شستن و به اطلاقش عرض میکنیم. بله، فقط جاری فرمود، اگر جاری بود یه مرتبه کافیه، ولی دیگه اسمی از قلیل و کثیر نبرد، لذا به مقتضای اطلاق میگیم که اگر ثوبی متنجس شد به بول فضلا یا غیر ثوب متنجس شد به بول، لازم است دو مرتبه شستن، خواه در آب کثیر باشه یا در آب قلیل. این یک مورد بود. مورد دومی که عرض کنم که وارد شده، که اینجا که ادله ایم که در مورد بول وارد شده بود همین بود که عرض کنم که یکی صحیحه محمد ابن مسلم بود، اغسله فی المرکن مرتين فان غسلته فی ماء جاری فمره واحده. میگیم فقط جاری را گفته یک مرتبه. حدیث در باب دوم از ابواب نجاسات بود، حدیث اول. باز همینطور اطلاق صحیحه ابن ابی یعفور هم گفت عن البول یصیب الثوب قال اغسله مرتين. باز باب اول حدیث دوم، بل نجاسات حدیث دوم. و صحیحه باز محمد ابن مسلم عن احدهما عن البول یصیب الثوب قال اغسله مرتين، همون باب اول حدیث اول. پس در این مورد فضلای محترم میگیم اون چه که استثناء شد فقط آب جاری استثناء شد. بنابراین اگر لباس ما با بول متنجس شد، چه در آب جاری چه در آب کثیر و آب کر، دو مرتبه شستن لازمه، مقتضای اطلاقی که در این چند روایت وارد شده بود و فرقی بین قلیل و کثیر نگذاشت. درست آقایون؟ این یک مورد. مورد دوم آنیه خمر بود. اگر که ظرفی را قبلا درش هم نوشیده بودن، حالا اگر میخواستیم این را تطهیر کنیم، این باز این بحثش در مسئله پنجم گذشت که در اونجا فرمود که اگر به آنی خم بود سه مرتبه باید شست، ازا قسلت بالماء القلیل. اونجا فقط فرمود که اگر آب قلیل بود سه مرتبه بشور، که مبسقه سمائه بود. سؤال عن الکوز والعنا یکون و قذرا کیفه یغسل و کم یغسل قال سلاس مرات. باب 53 از نجاسات حدیث اول، اما اینجا به عکس دلیل اختصاص داره به آب قلیل، زیرا که سوال این بود که یک کوزی نجس شده است و یغسل، به کم یغسل؟ قال ثلاث مرات. از کنم حضورتون که طبق اینجا چون موردی است که میگه آب بریز داخلش و بعد خالی کن، که معلوم بود آب قلیله، چون آب کسی که توی کوزه جا نمیگیره، پس از اینجا میگیم اختصاص داره باز شستن آب ظرف ظرف به سه مرتبه در آب قلیله، ولی در آب کثیر نه، چون نمایات اطلاع داره که هر آبی هر نجسی را فرمود اغسله بالماء. پس بنابراین در آنیه خمر میتونیم به اطلاق ادلهی که گفته قصد باه کافیه تمسک کنیم ولی جاری نباشه. از کنم حضورتون که در مسئله قذارت من الخم در مسئله ششم گذشت که فرمود که باید اگر بلوغ خنزیر بود 7 مرتبه بشورید سعی خلیل، بلوغ خنزور البته خنزیر، دلیلش هم سعیه علی ابن جعفر بود، ان اخیه علیه السلام سألته ان خنزیر شرب ممناء کیف یصنع؟ قال یغسل 7 مرات. این حدیث در اونجا آمده، حدیثش رو در مسائل من نگشتم، ولی در حدایق جلد 5 صفحه 493 آمده این روایت. و اینجا باز مقتضای این که فرمود در انایی که خنزیر خورده 7 مرتبه بشورید باز مقید به قلیل نشده، بلکه مطلق گفته. نظام میگیم آنیه که خنزیر دهن بزنه 7 مرتبه باید شست بلا فرق بین القلیل والکثیر. در موت جرز باز موثقه عمار در حدیثی اغسل اناء الذی تصیب فیه الجرز میتن 7 مرات، باب 53 از نجاسات حدیث اول. این هم باز به مقتضای اطلاق فرقی نمی کنه بین این که قلیل باشه یا آب کثیر باشه. آب جاری همیشه گفتیم مستثناست به خاطر روایات. این هم نسبت به موت ظرفی که درش جرز موش بزرگ مرده. اما اناء خمر در اونجا 3 مرتبه واجب شستن، باز به خاطر موثقه عمار فی قدح او اناء یشرب فیه الخمر، قال تغسله 3 مرات. بعد سؤال ایجزیه ان تصیب فیه الماء، قال لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یغسله 3 مرات. این هم در انایی است که خمر در اون نوشیده شده، باب 51 از ابواب نجاسات حدیث اوله. باز مقتضای اطلاق این موثقه هم اینه که فرقی نمی کنه میخواد آب قلیل باشه یا آب کثیر باشه. بنابراین این موارد که وارد شده قصه های مطلب این شد. ما یک عام موافقی داریم با اون اینه که هر چی که نجس شد باید شست طبق اطلاق ادلهی که گفته اغسل نجس، اطلاقش اقتضا داره که بلو یه مرتبه هم بشوریم کافیه. اما این اطلاق در مواردی تخصیص خورده، مثل مواردی که گفته 3 مرتبه بشور یا 2 مرتبه بشور یا 7 مرتبه بشور. باید نگاه کنیم این مواردی که اطلاق در او وارد شده از تخصیص خورده به 3 مرتبه یا بیشتر، اگر این ادله اطلاق داشت به شامل شد اعم از قلیل و کثیر را، حکم میکنین که باید تعدد ثابته بلو با آب کثیر شسته بشه آب کور. ولی اگر اطلاق در کار نبود قهلن مرجع همون ادله اولیه است که قسل واحد کافیه. لا محاله تک تک این مواردی که تعدد درش وارد شده باید به روایتش مراجعه کنیم که آیا از این روایات استفاده میشه که در آب قلیل گفته تعدده یا غیر قلیل نیامده که اشاره کردیم. خب بنابراین تا به اینجا ما ضابطه‌ای که به دستش عزیزان دادیم این شد که اول درسته ما یک ادله مطلقه‌ای داریم که هر نجسی را باید شست و این حاصل میشه به اولین شستن. طبق این اطلاقات به اولین شستن رفع نجاست میشه، خواه آب کثیر باشه یا آب قلیل باشه یا آب جاری باشه. اما بعض از نجاسات که درش قید شد مثل بول که دو مرتبه باید شست، یا در آب اناء خمر مثلا گفت سه مرتبه بشورید، یا در اناءی که جرز افتاده هفت مرتبه، این ادله‌ای که به صورت مقید آمده و تقیید کرده به مرات متعدده باید به این ادله دقت کنیم. آیا این ادله اطلاق داره شامل آب قلیل و کثیر هر دو میشه یا نه گاهی از این ادله هم ازش برمیاد که آب قلیله، مثل اون موثقه عمادی که یادتون باشه سؤال کرد از کوز نجس امام فرمود سه مرتبه آب بریز و تخلیه کن که معلوم شه مورد آب قلیله. اگر آب قلیل بود دیگه نمیتوان باز تعدی کرد، میتوانیم بگیم که در غیر آب قلیل یه مرتبه شستن کافیه. روشن شد آقایون؟ پس این ضابطه در نظر شریفتون باشه. حالا در این با توجه به این ضابطه‌ای که بعد رسید، شش تا دلیل ذکر کردم برای اینکه در همه این موارد تعدد هم یه مرتبه شستن با آب کثیر کافیه. این شش وجه را یکی یکی عرض میکنیم بررسی کنیم که آیا این شش وجه میتوانن مثل رافع مقیدات باشن، اون مقیداتی که سه مرتبه یا هفت مرتبه را اعتبار کرد. اگر بنا شد این پنج شش وجهی که میگیم اینها کارساز بشه، تمام اون ادله مقیده را اختصاص بدیم به چی آقایون؟ به آب قلیل. اگر این ادله ششگانه‌ای که ذکر کردن کافی نباشه، بعد همونطوری که عرض کردیم باید رجوع کنیم به خود اون ادله. اگر اون ادله اطلاق داشت میگیم در کثیر و قلیل باید تعدد رعایت بشه، اگر اون ادله اطلاق نداشت میگیم بل مرجع همون اطلاق اغسله بالماءه. روشن شد؟ پس اصل مطلب کاملا جا افتاد. حالا که جا افتاد ببینیم این ادله‌ای که برخی بدان تمسک کرده اند بخواستن بفرمان حتی در موارد تعدد مثل بول، مثل اناء خم، مثل خود آنیه که به طور کلی خوندیم تعدد قصد درش معتبره، ببینیم این ادله ششگانه‌ای که آقایون ذکر کرده اند میتوانند رافع اون اطلاقات ادله تعدد باشند یا نه. تا اینجا جا افتاد مطلب؟ خب روشن شد. حالا این ادله ششگانه را به عرضتون برسانم. اولین دلیلی که ذکر کردن که مواردی که تعدد درش ذکر شده است به خاطر این بوده که مردم به خصوص در اون عصر ائمه علیهم السلام باز بالاخص در مدینه همیشه آب قلیل در اختیارشون بوده، آب کثیری در اختیارشون نبوده. خب بله، حالا مثلا کوفه کنار شط بوده که الحمدلله دیشب مژده دادن که از کنار شط کوفه و دجله خمده به خاطر ترکیه علیه مالی بسته بود، آبش خیلی کم شده بود، دیشب دیدم که گفتن که ندگه مجبور شدن باز کردن آب شط کوفه پایین. حالا در کوفه مثلا آب جاری فراوان بوده، بلکه در نجف، البته اون وقت نجفی وجود نداشت، ولی در مدینه که خب ائمه علیهم السلام مدینه بودن، در مدینه آب خیلی کمیاب بود، توی چاهار میکشن در میآوردن بیرون میکردن و بعد توی خوبا میرختن، معمولا آب همیشه آب قلیل بوده. لذا اولین اشکال اینه که آقا تمام این روایاتی که تعدد در او ذکر شده، سؤال راوی ناظر به آب قلیل بوده، چون که ائمه دین سلام الله علیهم خدا غیر از آقا امیر المومنین و مدت کوتاهی امام حسن و باقی ائمه همیشه در مدینه بودن، که گاهی می نالیدن مدینه تو جدنا لا تقبلینا، همه اونجه بودن تا زمان حضرت جواد که به الزام حضرت رضا رو الزام دن به هرات و حضرت جواد مدتی در بغداد بود، ولی باقی ائمه معمولا همیشه در مدینه ساکن بودن. لعنت خدا بر بعض از عباسیین که بدتر از بنی امیه کردن. حالا لذا اولین مطلبی که گفتند این روایاتی که تعدد درش ذکر شده، همه این روایات ناظر به آب قلیل بوده، چون که اصلا آب کثیر بسیار کمیاب بوده، ظروفی هم که به قدر یک کر آب بگیره در اختیار مردم نبوده، بلکه ظروفی که در اختیار آبهایی بوده که از چاه میکشیدن توی ابریقها ظرفا میریختن و با او شستشو میکردن. بنابراین میتوانیم بگیم اون ادله‌ای که تعدد درش ذکر شده، مثل بول، مثل آنیه، مثل آنیه خم، غیر ذالک، همه ناظر به آب قلیل بوده و دخلی به آب کثیر نداره. پس به این جهت بگیم اگر آب کر بوده، از این ادله‌ای که تعدد ذکر کرده است منصرفه. خب این یک اشکال اول برای اینکه ما چه کنیم، آیم بگیم که همه تعددها ناظر به آب قلیله. خب جواب این مطلب روشنه، درسته؟ خب بله، همونطوری که میفرمایید قلیل زیاد بوده، اما مکررن عرض کردیم اون که موجب انصراف اطلاق دلیل میشه کثرت استعمال، نه کثرت افراد. همونطوری که در اونجا قبلن مثل زدم، اگر به ما گفتن به این که آقا شما باید زنت را ازدواج کنی به نکاح، بگی خب اکثرا نکاح را به صیغه عربی میخوانن، اما حالا اگر کسی به سیپارش خود این متعارف نیست، کمه، میگین که قلت وجود دخلی به منشأ انصراف نداره، انصراف ناشی از کثرت استعماله. اگر لفظی کثیرا ما استعمال میشود مطلقی در قسم خاص، مثل که الان همینطوره، کلمه عالم، عالم دینی منصرف است فقط به معممین و آخونده. خب اینجا از باب این که انصراف دو خاطر کثرت استعمال قبوله، اما کثرت افراد این دلیل بر موجب برای انصراف نمیشه. خب بسیار خوب، به قول شما کثیرا ما در مدینه ظروف قلیل بوده، آب قلیل بوده، اما استعمال آب در آب قلیل که کثیر نبوده که تا بگیم موجب انصراف میشه، بلکه فرموده است اغسله بالماء مرتين، دیگه نگفته است که اغسله بالماء هم مقصود انصراف، همیشه اغسله بالماء منصرف به آب قلیله. بنابراین بگیم کثرت افراد قلیل موجب برای انصراف نمیشه. پس این که فرموده اغسله بالماء مرتين فرقی نمی کنه، چه میخواد آب قلیل باشه چه کثیر. این یک راهی که اول گفتن که خواستن بگن اختصاص داره این تعدد به قلیل. راه دومی که ذکر کردم برای اینکه اختصاص داره این ادله به قلیل، عبارت است از اینکه گفتن مرسلی علامه. مرحوم علامه همونطور که خوندیم ارکان قبلا، کسی در زمان حضرت باقر سلام الله علیه به غلامش همیشه دستور میداد که با خودت یک ظرف آبی بردار، چون من مسیری که دارم به مسجد از یک جای میگذره که آب کثیف در اونجا ریخته شده، آب لجن، آبی که حتی بول درش میکنن، لذا وقتی که خارج میشم اون طرف بیار تا من آبام رو آب بکشم و بعد از منم حضورتون که وارد مثلا مسجد بشم. امام باقر سلام الله علیه او را ملاقات کرده، یه مرتبه بهش فرمود که نه، اگر بناش حدیث اینطور بود، فرمود که ذکر بعض علماء شیعه انهو کان بالمدینه رجلون که همینطور که عرض کردیم چنین میکرده. حضرت فرمود دیگه ما کل ما اصاب مثل هازا فهو طاهر، هر چی که به مثل این ملاقات کنه طاهره. خواستم به این تفسر کنن که و پس معلوم می شود که طبق این روایتی که علامه نقل فرموده اند، بنابراین هر چی را که با این ملاقات کنیم یه مرتبه کافیه، ولو این که این آب قلیل بوده یا کثیر بوده. البته اینم جوابش خیلی روشنه. اولا میگن این روایت را فقط مرحوم علامه در مختلف نقل کرده، میگه بعض علماء شیعه چنین روایتی را نقل کردن. این روایت در جوامع حدیثی وجود نداره، فقط آقای علامه از بعض علماء شیعه نقل کرده، پس ارسالی است و اونم ارسالی که در کتب حدیث حتی خود مرحوم صدوق در من لا یحضر زیاد مرسل نقل میکنه، اما در جوامع حدیثی هم این مرسل علامه نیامده. بنابراین ما نمیتوانیم به این مرسل هم تمسک کنیم و بگیم بنابراین هر آبی میتوانه مزیل نجاست باشه. این دلیل دومم ناتمام. دلیل سومی که اقامه شده برای این که بگیم در آب کثیر تعدد دیگه لازم نیست، مرسله کاهلیه. مرسله کاهلی را که علما هم نقل کردن در باب ششم از ماء مطلق حدیث پنجمه، در اونجا فرمود کل شیء یراه المطر فقط تخوره، هر شیء نجسی که باران به او برخورد کنه این طاهر میشه. گفتن خب به مقتضای این حدیث که فرموده است که اگر باران ملاقات کرد طاهر میشه، به زمیمه عدم قول بالفس بین آب مطر و جاری و کر میتوانیم بگیم پس هر چرا که مطر با او ملاقات کنه کافیه در طهارتش، به احتیاج فرقی بین قلیل و کثیر نمی کنه. اینم خیلی معلومه اشکالش. اولا روایت مرسله، حالا گرچه روایت مرسل را من دیدم مرحوم والد ما که شرحی بر طهارت نوشتن دستور اصول حسن، ایشون و غیر ایشون مرحوم استاد هلی هم این روایت را مرسل گر مرسل متقن میدونن، یعنی اعتبار به این مرسل میکنن. اما به فرض اینکه این روایت مرسل کاهلی معتبرم باشه از ارسالش صرف نظر کنیم، این گفته مطر اگر ملاقات کرد با شیئی طاهر میشه، ای چه بسا خصوصیتی در آب مطر باشه که در آب قلیل نباشه. زیرا مثلا در مطر فضلا عصر لازم نیست، شما اگر فرشتون نجس شد گذاشتید زیر باران دیگه لازم نیست فشار بدی تا آب غسالش خارج بشه، همین انقدر که آب باران روش ریخت کافیه و موجب طهارت میشه. بنابراین در آب مطر خصوصیتی است که نمیشه موجب تعدی به آب قلیلی بشه که همه گفتن ازاله و خروج قصاله در او شرطه. پس بنابراین به فرض ما از ارسال روایت صرف نظر کنیم، جمهورت موردش آب مطره که اگر با شیعی ملاقات کرد موجب طهارتش میشه، چه دخلی به آب قلیل داره و فضلا ندا این نه چون نفوذ میکنه نمیتونیم بگیم خود، اما نفوذ میکنه، مسلمه که در آب قلیل اگر نفوذ میکرد باید عصر باید میشه قصاله خارج بشه، همه این رو مسلم میدارن، در صورتی که در مطر دیگه لازم نیست آبش خارج هم بشه. خب اینم که دلیل سومی که خواستم بگم، پس فرق نمیکنه بین کثیر و قلیل. چهارمین دلیلی که ذکر کردن مرسیحه محمد ابن مسلمه. در اونجا سألت ابا عبدالله عن الثوب یصیبه البول قال اغسله فی المرکن مرتین فان غسلته فی ماء جاری فمرتا واحده. این روایت در باب دوم از ابواب نجاسات، حدیث اوله. دقت کنید این مهمه. در این صحیح می‌فرمایند که امام صادق سلام الله علیه فرمود از ثوب لباسی که پارچه‌ای که بول به او اصابت کنه، حضرت فرمود در مرکن اگر شستی، یعنی در تشت اگر شستی دو مرتبه، اما اگر در آجاری شستی علیکم السلام یه مرتبه کافیه. این آقایون میگن که ببینید امام فقط مرکن گفت که دو مرتبه بشورید، پس معلوم میشه اگر آب کثیر بود مرکن همیشه آبش قلیله دیگه، آب تشته. در آب تشت امام فرمود دو مرتبه بشورید، اما نگفت که آب غیر تشت چند مرتبه. بعد گرچه که بعد گفته جاری، علتش این بوده که در مدینه یا آب خود مردم یا آب قلیل بوده، یا مثلا آب عرض کنم که کثیر بوده، یعنی آب جاری بوده که در بوادی در جاهای دیگر هم مثلا گاهی پیدا می شده. امام فرمود که خب حالا این سوال هم شاید اهل کوفه، بله محمد بن مسلم اهل کوفه بوده، محمد بن مسلم رضوان الله تعالی علیه مرد بسیار بزرگواری بوده، از اون شش نفری که فضلا اصحاب اجماع میشمارن و میگن افضل اصحاب اجماع، چون اصحاب اجماع دو 18 نفرن، طبقه بندی میکنن، طبقه اول میگن اصحاب امام باقر علیه السلام، اولین فرد زراره میشمارن، دومین فرد محمد بن مسلم میشمارن. محمد بن مسلم خیلی بزرگواره، در یک جایگاه میگه بیش از 60,000 حدیث در سینه داره. یک چنین مرد نازنینی بوده. امام صادق رئیس قبیله هم بوده. امام صادق فرمود که ترک کاسبی نکن، آمد خرما رو بازش، خرما رو جمع کرد و دم مسجد کوفه خرما فروشی رو باز کرد و شروع کرد داد زدن مردم که میگه تراب رتاب کسی این قبیلش کدن و تو مرد شخصیتی هستی، بزرگ ما هستی، یعنی که خرما فروشی اونم دستورشی کنار مسجد. گفت فرمود که دستور امام صادقه. گفتن آقا این که مناسب نیست. بعد رفتن برش آسیابی در نظر گرفتن، اجاره کردن که حالا آسیابان بشه اقلا در ملأ عام خرما فروشی نکنه. حالا محمد بن مسلم شخصیت بسیار بزرگه. در اونجا میگه سألت ابا عبدالله عن الثوب یصیبه البول قال اغسله فی المرکن مرتین. در مرکن دو مرتبه شست. پس این مفهوم داره منشه که در غیر مرکن دو مرتبه شستن لازم نیست، به یک مرتبه کافیه، بنابراین در آب کثیر تعدد لازم نیست. درسته، به این تمسک کردن. در جواب عرض میکنیم که دومه بعدش هم نگاه کنید، میگه فعن قسل تو فلم جاری مرتن، اگر در جاری فروش از کنید شو سه مرتبه. خب این مفهوم میشه بگیرید، پس منش که اگه غیر جاری بود باید حتما دو مرتبه شست. چطورشو که اولی میگیرید که اونجا میگید پس مفهومش اینه که اگر غیر مرکن بود باید یه مرتبه شست. بگیم نه به عکسش بکن، اگر جاری بود یه مرتبه، مفهومش که اگر جاری نبود دو مرتبه دیگه. بله چطور شد؟ بنابراین این فرمایش شما قابل قبول نیست که به این مفهوم عرض کنید. آقای آخر مطلب پنجمین تدیر داوود ابن سرحانه، صحیحه داوود ابن سرحانه، دقت کنید در این صحیحه قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما تقول فی ماء الحمام قل هو بقال هو بمنزلت الجاری. این روایت در باب هفتم از ابواب مطلقه کجا رفقه صالحی امروز نبود که هر روز یاد داشت میکرد. باب هفتم از ابواب مطلق حدیث هفت اوله، به اینم تمسک کردن. میگن به این که در این روایت آقا از کنم داوود ابن سرحان از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه در آب حمام چه باید کنم، حضرت میگه به منظری آب جاریه، در صورت که خب آب حمام اون آبی که توی چیز معمولا شما رفتی که شهرهای عربی رفتید حمامشون یا نه؟ خب ما که 17 سال عراق بودیم که حمامی هم در از کنم که علما همیشه می آمدن به اونجا، گاهی هم مرحوم آقا خوبه می آمد و پول طلبایی که در حمام رسودن پولشون حساب میکرد میداد. عرض کنم حضورتون که در اونجا رس اینه که خزینه بود و بعد دور تا دورم که حوضهای حوضه کوچکی بودن، مردم تو اون حوضه کوچک خودشون می شستن. این هم طبعا سوال بود، این حوضه کوچکی می شستن آب قلیل بود دیگه. خب هم وقت من که آقا این جنوب می شود خودش کثیف می شود، همه مثل نسناسبی حتی می آمدن توی حمام، چکا کنیم؟ حضرت فرمود که این به منزله آب جاریه. خب معنی منظر آب جاریه، پس معلم مخواد که امام مخواد بگوید که همین انقدر آب قلیل اگر بناش کشید بشه حکم جاری رو پیدا میکنه، بنابراین انقدر دغدغه نداشته باشه که محکوم به طهارته. اما این خیلی کم دوتی از این مستدل. آخه این آبهای تو خلی کوچک کوچک پیوسته متصل بوده به آب خزینه، درشو چون متصل به آب خزینه بنابراین از این جهت این توهم بود بوده. خود امام میدونسته که این آب کوچک متصل به آب، حالا الان شارب شیره، اون وقتا شیر نبود، یه سراخی بود که از اون سراخ با چوب مثلا میزدن میکنه، اما در این حال وقتی میزدن قطع میامد مرتبا آب خارج میشد. این آبی که توی خزینه توی همین شاهی کوچک جمع میشد متصل بود به آب خزینه. امام السلام فرمود این به منزله آب جاریه. این پس میخوان بگوین که از این استفاده میشود که آب قلیل فقط باید دو مرتبه شست، اما اگر به منزله آب جاری بود که مثلا آب کور، خب خزینه که کور دیگه، آب جاری خارجی که نبوده که، پس معلوم میشود که امام میخواد بگوید که در آب کور دیگه تعدد لازم نیست. بذاره میگه به منزله جاریه، با اینکه آب حمام که جاری نیست، فقط آبی است که متصل به کره، پس معلوم میشود آبی که کر باشه یا متصل به کر باشه به منزله جاری است که یک مرتبه چیه درش آقایون کافیه. این دلیل انصاف ملیر بدی نیست. منتها مرحوم استاد اینجا آمده از این جواب میده، ایشون میگن به این که در ذهن این آقای سوال کننده این بوده که خب آخه تقوم سافل بالی بعید بوده، به نظرشون این میرسه که خب درسته که این آب توی حوضچه ها متصل به خزینه است، اما از خزینه کسب اطلاق کنه و کسب طهارت کنه به نظرشون بعید می آمده. امام علیه السلام میخواست این استبعاد را از ذهن او در کنه بگه آب حمام به منزله جاریه از این جهت فقط، یعنی از جهت این که متصل، تو فکر نکن که منفصله و این آب نجس میشه، بلکه این آب چون متصل به خزینه است از این حیث به منزله جاریه، نه از همه جهات به منزله جاری باشه. بله بله، صلی الله علی محمد و آله.